أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم فالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. از قراءتها یک آیه تلقی شده است و تناسب ذیل آیه اولا و صدر آیه ثانیه هم شاید این را تأیید کند که فرمود لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. این لعلکم تتفکرون ذیل آیه اولاست، فی الدنیا والآخره صدر آیه ثانیه است. پس اگر بعضی احتمال دادن که این دو یک آیه باشد بی تناسب نیست، گرچه معروف این است که اینها دو آیه هست. سوال هایی که در قرآن کریم مطرح است، بخشی از اونها ناظر به حکمت اشیاء است، بعضی هم ناظر به احکام اشیاء. اون چه که درباره هلال یاد شده است که یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، برای بیان حکمت این اشکال گوناگون قمر است. اما درباره خمر و میسر و همچنین درباره برخورد با یتاما سوال از حکم شرعی است، نظیر اون سوالی که قبلا بحثش گذشت یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه. خمر و میسر دو عامل مهم اقتصادی جاهلیت اون روز بودن و درباره حکم شرعی خمر و میسر هم سوال کردن. وقتی این دو ذات را قرآن کریم تحریم کرد، یعنی جمیع منافع مربوط به این دو ذات، اما از استعمال یا خرید و فروش یا تهیه و مانند اون، حرام خواهد بود. یسالونک عن الخمر، منظور از این خمر خصوص شراب متخذ از انگور نیست. لغتا هر چه که بپوشاند عقل را خمر است، که متخذ از انگور باشد که از خرما یا محصولات دیگر. اون روز در حجاز خمر رایج همین بود که از انگور و قوره و خرما و جو و مانند این گرفته می شود. بعد در اثر پیشرفت علوم از میوه های فراوان و از اشیاء فراوانی هم خمر می گیرند و می گرفتند. چه این که اون روز زیان خمر خیلی مشخص نبود، و اما امروز کتاب های فراوانی برای مزار خمر در رشته های گوناگونی نوشته شده است. هم اطبای حاذق و صاحب نظر پزشکی درباره زیانبار بودن خمر رساله ها نوشتن، و هم صاحبان علم الاجتماع و اخلاق درباره زیانبار بودن خمر از نظر مسائل اخلاقی و اجتماعی کتاب نوشتن، و هم فرزانگان درباره اینکه عقل با خمر خوری از بین می رود و تفکر سالم با میگساری سازگار نیست رساله ها نوشتن. پس زیان خمر تنها از نظر دستگاه گوارش و جهاز هاضمه نیست که طبیب حاذق بگوید، بلکه آثار فساد اخلاقی و اجتماعی را هم به دنبال دارد که محاکم جزایی شاهد جنایت های ناشی از خمر خوری هم. چه این که تفکر عقلی با خمرخوری جمع نخواهد شد، و از اون جهت که اسلام دین علم و عقل است، هر چه که به علم و عقل بها بدهد اسلام از او کاملا حمایت میکند و تشویق میکند، و هم هر چه که مزاحم با علم و عقل باشد از او برحذر میدارد و اون را تحریم میکند، حتی طوری که مسئله شرب خمر در حد بت‌پرستی اعلام شده است که مدمن الخمر که عابد وثن، این تعبیر در روایات هست. حالا بخشی به بحث های روایی رسیدیم، روشن می شود که طبق روایات خمر در همه شرایع انبیای سلف علیهم السلام تحریم شده بود. هیچ پیامبری نیامد که خمر را تحلیل کرده باشد، بلکه همگان او را تحریم کرده. و این که در روایات آمد است که چند چیزن که ام الخبائث و ام المعاصی، یکی از اون ام المعاصی خمر است، برای اینکه عقل را می‌پوشاند. وقتی عقل پوشیده شد، اون نیروی اقال کننده که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان گرفته می شود، وقتی اون نیروی اقال کننده گرفته شد، زمام کار انسان را شهوت و غضب به دست می گیرد. لذا هر معصیتی که به شهوت منتهی بشود او باکی ندارد، و هر گناهی که از غضب نشأت بگیرد او ابایی ندارد. از این جهت خمر را ام المعاصی نامیدند. علایه خمار را هم از این جهت خمار میگویند که چهره را میپوشاند. اون چه که در سوره مبارکه نور آمده است که ول یضربن بخمورهن، این ناظره به همان است که چون خمار چهره را میپوشاند. در آیه 31 سوره مبارکه نور آمده است که ول یضربن بخمورهن علی جیوبهن، که جیب و گردن را با این روسری بپوشانند. و خمر هم یک مایه مست کننده است که عقل را مخمور می کند و می پوشاند. این اختصاصی به اونچه که از انگور گرفته شد نداره. یسالونک عن الخمر، در کنارش میسر هم هست، البته بحث میسر جداست. لغتا قمار را میسر گفتن، برای اینکه با آسانی انسان مال فراهم می کند و به آسانی کسی را غارت می کند. مالی که با یسر و آسانی به دست بیاید، از این جهت اون زمینه را میسر می گویم. و چون عامل زوال یسار دیگری است، این کسی که در قمار می برد با یسر و سهولت و آسانی مالدار می شود و یسار و توان و قدرت مال باخته را هم از او میگیرد. از این جهت می شود میسر، هم با یسر و آسانی مال به دست می آید، هم یسار و توان مال باخته را از او میگیرد. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. فرمود در جواب اینها بگو که در خمر و میسر اسم بزرگی است که در بعضی از قرائات کثیر قرائت شده است، اسم کثیر، و منظور از این اسم ضرر نیست به قرینه مقابله با منفعت، بلکه منظور از این اسم گناه است. این چنین نیست که اسم یعنی ضرر تا انسان بگوید بسیار خوب، در کنار ضرر منافع هم دارد، و اون مقداری هم که ضرر نداشته باشد جایز است، مثلا یک قطرش جایز است چون ضرر ندارد. در حالی که اساس نهی برای آن است که او دارای اسم و وزر است، نه دارای ضرر. اگر چیزی دار مدار ضرر باشد، به مقدار ضرر حرام است نه مادون اون. نظیر تریاک، که تریاک جنبه زیونبار بودنش مسئله است نه جنبه مسکر بودن. خود شرب تریاک یا استعمال تریاک ذاتن نظیر خمر نیست که ما اسیر کثیره فقلیله حرام. اینجا هم ما کان کثیره زارن فقلیله حرام، این چنین نیست. اگر به حد ضرر برسد رو عنوان ضرر حرام است. البته رو عناوین دیگر است که باید کاملا از او جلوگیری کرد، ولو یک حبش را، ولو یک ذرهش را. حکمی که بر خمر و میسر بار است بر اساس اون اسم بودن و گناه بودن اونهاست، نه زیون بار بودن اونها. فرمود گرچه منافع مردمی در او هست، برای اینکه عده‌ای به وسیله همین خمر سازی و خمر فروشی وسائل اقتصادیشون تأمین می شود، یا احیاناً عده‌ای با این کار قدرت کاذبه فراهم می کنند. اما اسمش کبیر است، فیهما اسم کبیر و منافع للناس. این منافع للناس نه برای آن است که واقعا منفعت عقلایی است، منتها هنگام تسر و انکسار ضررش بیش از منفعت است. این به زعم خود مردم حجاز می‌فرماید این منفعت دارد، نه اینکه واقعا منفعت دارد منتها منفعتش کم است. این یک کسب کاذب است، یک منفعت زور است، نه منفعت صادق منتها کم. اصلا منفعت ندارد، یعنی اونچرا که مردم منفعت می شمارند منفعت الهی نیست، ولی به زبان مردم اون روز سخن می گوید، می فهمد به این که منافع ناس را تأمین می کند. چون درباره حرمت خمر و میسر آیات فراوانی با حفظ تدریج و ترتیب نازل شده است. در بعضی از آیات فرمود به این که این گرچه منافع دارد اما اسم کبیر دارد. در بعضی از آیات فرمود هنگام مستی نزدیک نماز نشوید. در اون آخر به صراحت پرده برداشت، فرمود این عمل شیطانی رجس است، رجس که منفعت ندارد، نه اینکه بعدها رجس شد. فرمود رجس من عمل شیطان فجتنه بود، نه که بعدها رجس شد، اصلا اون اول هم رجس بود. پس این که در آیه سوره بقره در آیه محل بحث فرمود و منافع للناس، نه منافع الهی و محلله عقلایی دارد منتها ضرر زیاد دارد، یعنی به زعم شما منفعت دارد ولی ما جز رجس چیزی در اون نمیبینیم. چون بازار رسمی حجاز به وسیله همین میسر و خمر و امثال زالش اداره می شد، دفعتن تحریم نشد، تدریجن ای رو برداشت. و این غیر از آن است که حکم الهی نازل بشود و انسان در اجرای حکم با مردم مدارا کند. گاهی خلط می شود، میگویند به این که احکام اسلامی را شما مدارا کنید برای اینکه خدای سبحان در جریان تحریم خمر مدارا کرده است. در چهار نوبت با فرستادن چهار آیه مسئله خمر را روشن کرد. اول فرمود اسم کبیر است ولی منافعی برای مردم هست. بعد فرمود خدای سبحان اسم را تحریم کرده است، از هرچه اسم است بپرهیزید. بعد فرمود هنگام نماز، هنگامی که مستید نزدیک نماز نشوید. سرانجام در مرحله چهارم فرمود که خمر رجس است. از این تدریج در حکم خواستن استفاده کنن که با مردم بعد از انقلاب این چنین رفتار کنید، احکام الهی را به تدریج پیاده کنید، غافل از این که در زمان اسلام اصلا در صدر اسلام احکام واقعا نیامده، نه این که آمده بود و رسول اکرم مدارا می کرد. و اگر کسی بخواهد انقلاب اسلامی را مقایسه کند باید با زمان است امیر مقایسه کند، نه با زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در زبان استعمیر همه احکام بود، حضرت هم قاطعانه جلوی مردم را گرفت گفت تمام احکام باید پیاده بشود. در زمان حضرت رسول اصلا احکام نیامده بود، واقعا حلال بود. یعنی در مکه بر کسی خمس واجب نبود، روزه گرفتن واقعا واجب نبود. به اون صورتی که در مدینه احکام آمد در مکه احکام نبود، اصلا روزه گرفتن بر مردم در مکه واجب نبود، نماز حساب جدایی داشت. بسیاری از احکام و فروعات در مدینه نازل شد. یکی از راه های تشخیص این که آیا این آیه مکی است یا مدنی همون اشتمال بر فروعات است. اگر آیه مشتمل بر فروعات روزه و امثال ذلک باشد معلوم شود مدنی است، و اگر نه مربوط به اصول کلیه دین باشد این احتمال مکی بودن او هم هست. در صدر اسلام اصلا احکام نازل نشد، نه اینکه نازل شده است ولی حضرت یعنی رسول اکرم معاذ الله مداهنه کرد که ود دولو تد هنوفه ید هنون باشد، که حضرت ابدا اهل مداهنه بود و واقعا چون احکام نیامده است حضرت هم هرچه آمده بود اعلام کرد، ولی در زمان استعمیر سلام الله علیه همه احکام آمده بود و حضرت هم قاطعانه ایستاد که همه اینها باید اجرا بشود، دیگر نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نبود. بعضی ها خواستن بگوین این آیه محل بحث دلالت بر حرمت ندارد، برای اینکه فرمود فیه ما اسم کبیر اما و منافع للناس، و خیال کردن منظور از اسم ضرر هست و گفتن اون چی که ضرر محض دارد حرام است، اما اون چی که هم ضرر دارد و هم منفعت دارد مشترک بین ضرر و منفعت است این حرام نیست، غافل از این که اون منفعت اولا به حساب منفعت عقلایی و محلله الهی به امضا شده نیست، همین منفعتی است به زعم مردم. نشانش آیه سوره مائده است که فرمود این رجس است، و بالقول المطلق فرمود پلیدی است، در پلیدی سودی نیست. پس اگر فرمود و منافع للناس یعنی به زعم شما منفعت دارد، نه واقعا منفعت داشته باشد. و ثانی یعنی اسم به معنای ضرر نیست، در نوع موارد که کلمه اسم در قرآن کریم استعمال شده است بنی گناه است. بعضی از آیات در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فرمود و اذا قیل له اتق الله اخذته العزته بالعف فحسبه جهنم ولبئس المآب، که بحثش گذشت فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، که در این سوره بقره بود که بحثش گذشت. همه این آیاتی که قبلا بحث شده است اسم در اونجا معنی گناه بود. یا آیه‌ای که در همین سوره مبارکه بقره است و در پیش داریم، یعنی آیه 283 همین سوره مبارکه بقره، فرمود کتمان شهادت نکنید ولا تکتموا الشهاده، برای اینکه به من یکتم ها فانه آثم قلبه، اگر کسی از ادای شهادت در محکمه عدل اله در محکمه اسلامی خودداری کند قلبش آثم است، یعنی قلبش گناهکار است. گاهی می فرماید کفار اسیم یا معتد اثیم، یا این گونه از تیغه ها در جهنم تعامل اثیم است. همه این موارد که گاه به صورت اسیم گاه به صورت آثم یاد می شود یعنی معصیتکار. این که فرمود تنزلوا علی کل افاک اثیمن، شیاطین بر هر انسان دروغ پرداز تبهکار نازل می شوند، اونجا عصیم هم یعنی آسی، خواه به صورت عاصم خواه به صورت عصیم ذکر می شود به معنای آسی است. پس الاثم و العصیان. آیاتی که مربوط به خمر است گفتن در چهار نوبت نازل شده است. در سوره مبارکه اعراف که قبل از سوره بقره نازل شده است کبرای کلی را بیان کرد. در آیه 33 سوره اعراف فرمود که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبعیه بغیر الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فان تقول على الله ما لا تعلمون، که فرمود هر چه فحشاست خدای سبحان تحریم کرد و اسم و بغی را تحریم کرد، و این گونه از معاصی را در کنار شرک ذکر کرد و ان تشركوا بالله، یعنی شرک را هم تحریم کرد. پس اثم بالقول المطلق محرم شد، این کبرای کلی. آیه محل بحث که آیه سوره بقره است صغراست برای این کبرا. قل فیهما اثمان کبیر، یک مصداق بارزی است برای اون کبرای کلی. قبلا در سوره اعراف چه در مکه نازل شد، فرمود اسم را خدا حرام کرد. پس فالخمر اسم و کل اسم محرم، فالخمر محرم. اگر صغرا در آیه سوره بقره مشخص شد و کبرا در سوره اعراف که قبل از بقره نازل شد، هیچ تردیدی در حرمت خمر نخواهد بود. و اگر ذاتی تحریم شد، جمیع منافع دارجی او حرام است، خواه شربش، خواه ساختنش، خواه خرید و فروشش، خواه حمل و نقلش و مانند آن. و اگر در حرمت بعضی از این امور تردیدی باشد، روایات تأمین می کند. مرحله سوم، پس در یک مرحله کبرا مشخص شد، در مرحله دیگر صغرا مشخص شد. در سوره مبارکه نساء یک مقداری درباره خصوص مسکرات ظاهرتر سخن گفت. آیه 43 این سوره آن است که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی اعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل. این آیه 43 سوره نساء می‌فرماید به این که در حالی که مستید نزدیک نماز نشوی. خب این نهی جلوی میگساری را در بسیاری از مواقع شبان روز می‌گیرد. در 5 وقت نماز انسان باید هوشیار و عاقل باشد. این کریمه ضمن این که حکم فقهی را بیان می کند، اون مسئله مربوط به حضور قلب نماز را هم بازگو می کند. معلوم می شود انسان در نماز باید بفهمد که چه می گوید و در حال مستی نمی فهمد چه می گوید. گرچه انسان سکران توجهی ندارد و انسان عاقل در هنگام نیت هوشیار است و بعضی از کلمات را می فهمد، اما اساس نماز که مناجات خلق و خالق است، بر اساس این است که انسان بداند چه میگوید. فرمود حتی تعلموا ما تقولون. خب در این کریمه که فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، با توجه به این که مستحب بود بین این اوقات نمازهای 5 فاصله باشد، یعنی ظهرین را با هم نخوانند، مغربین را با هم نخوانند، بلکه بین ظهر از فاصله باشد، بین مغرب و عشا فاصله باشد، اگر کسی مواظب این دستور باشد، بسیاری از اوقات نمازش تأمین شده است. اما این آیه فقط دلالت میکند بر این که اون مواقعی که نزدیک نماز است که اگر از خمر استفاده کردید هوشیار نیستید، در اون مواقع مصرف نکنید اولا، و به مقدار سکرآور مصرف نکنید ثانیاً. این دیگر خود این جرم را تحریم نکرده است، با این قرینه ای که معلل شد به این که حتی تعلم ما تقولون، معلوم شد اون مقداری که سکرآور است منهی است. پس 2 ضعف در این کریمه هست. یکی این که شامل همه اقسام و انها و درجات و قلیل و کثیر خمر نمی شود، دیگر که شامل جمیع اوقات نمی شود. و اگر زنی در ایام عاده بود که 10 صلات ایام اقرائه که شامل حال او هم نخواهد شد، برای اینکه اون هفته را نماز ندارد و مانند آن. اگر ما حرمت را بخواهیم از این کریم استفاده کنیم، این خیلی فراگیر نیست که همه شئون را در همه شرایط تحریم بکند، اما یک مرحله است که ما را به اون حرمت نهایی میرساند. فمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. و اما قسمت مهمش همون آیه 90 و 91 سوره مبارکه مائده است که حکم را یک سره کرد. فمود یا ایها الذین آمنوا، چون سوره مائده کامل ترین سوره است و مفصل ترین سوره است که بعد از همه صور نازل شده است. اونگاه مسئله اذا جاء نصر الله هم در کنارش هست، اما یک سوره کاملی که یک جا نازل شده باشد الا ما خرج، همین سوره مبارکه مائده است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. این فهل انتم منتهون نشانه آن است که با اون گفتارهای قبلی باز سعی میکردن خودشون رو توجیه کنن یا اون گفته ها رو توجیه کنن، چون یک قسمت مهم اقتصادشون به همین خمر بسته بود. یا بهره های کاذب و نشاط های باطلی در این خمر سراغ داشتن، طبق اون نهی های قبلی منتهی نمی شدن، اون نهی از منکرها اینها را منتهی نمی کرد. این بیان قاطع به دنبالش آمده است که حالا منتهی می شوید یا نه، یعنی این نهی از منکر در شما اثر می کند یا نه. فمود انما الخمر والمیسر، یعنی این اشیا جز پلیدی چیزی دیگر نیستن. پس اگر یه وقتی ما گفتیم منافع اول ناست، نه این که واقعا منافع اغلایی داشت، ولی ما گفتیم ضررش بیشتر از نفع اوست، نه اون چرا که شما منفعت میپندارید ما طبق زبان شما با شما سخن میگوییم، ولی پیش شما فقط پلیدی است. رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اون رئیس بودن، این عمل شیطانی بودن، این امر به اجتناب، بعد مؤکد به این که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، همه اینها ادله تأکیدی است بر حرمت خمر، لذا فرمود هل انتم منتهون. و چون خود این ذات را رکس دانست و از هر خواص در اینها نیست، تا انسان بگوید اون از هر خواص حرام است نظیر حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا، پس جمیعشون حرام است. اگر حکمی به عینی تعلق بگیرد و اون عین دارای آثاری باشد ولی یک اثر از همه آثار برجسته تر است، او به ذهن میاد از هر آثارش. ولی اگر آثار بارزه فراوان داشت و این چنین نبود که یکی فقط جزء بارزترین آثار اونها بود و بقیه جزء آثار ضعیفه، همه آثار محرم است الا ما خرج به دلیل. لذا خمر اگر در روایات آمده است که خرید و فروشش، حمل و نقلش، کرایه دادن خانه یا وسائل نقلیه برای نگهداری یا ضبط او و نقل او، عیر شدن انسان برای جابجا کردن او، همه و همه محرم است، برای آن است که این پدیده جرمن رجس است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این تأکیدها نشان میدهد که این جزء اسم کبیر است. اونگاه سر این که در آیه محل بحث سوره بقره که فرمود قل فیه ما اسم کبیر روشن می شود، که نفرمود فیه ما اسم، فرمود اسم کبیر، هم اون منافع اول ناس معلوم می شود که منفعت اغلایی نبود، هم سر این که فرمود اسم کبیر چیست. اسم کبیر بودنش برای آن است که به وسیله این خمر عداوت و بغضا در بین جامعه راه پیدا می کند، زیرا یک انسان میگسار زمام کارش را شهوت یا غضب به دست می گیرد. لذا مرحوم مفید رضوان الله علیه علامه بباری در کتاب شریف اختصاصش نقل کرده است که اگر کسی معاذ الله مست شد، محارم او نباید در کنار او در اتاق خلوت او بروند، چون او درنده است به صورت انسان. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. در بحث های قبلی که در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، همون شیطان میخواهد در بین شما عداوت و بغضا ایجاد کند و شما را از یاد خدا باز دارد. اونگاه ابزار این کار را در این آیه 91 سوره مائده مشخص کرد و از این که در آیه محل بحث فرمود فیه ما اسم کبیر، با اون چه که در سوره مبارکه نساء فرمود شرک افترای و اسم عظیم است، مشخص می شود که چرا در بعضی از روایات ما آمد است که مدمن الخمر که عابد وفن، زیرا در قرآن کریم همون وصفی که برای بت پرستی ذکر شد همون وصف برای می گساری ذکر شد. در آیه محل بحث فرمود قل فیه ما اسم کبیر و در آیه 48 سوره مبارک نساء در باره بت پرستی آمده است که اسم عظیم است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. شرک و بت پرستی اسم عظیم است، میگساری اسم کبیر است، چون هر دو با عقل سازگار نیست و مخالف عقل است. از این جهت در روایات هم آمده است که مدمن الخمر که عابد وثن، مشرک اسم عظیم دارد، میگسار اسم کبیر دارد. او منشأ زنا و بسیار از معاصی دیگر هست، چون نوع این معاصی را انسان وقتی تحلیل میکند میبیند به این که بلاواسطه یا معلواسطه به خمر منتهی میشود. در باره این که اسم در قرآن کریم گناه است و مصادیق اون چه که در سوره اعراف بیان کرد که فرمود حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی، خود سوره مبارکه انعام که قبل از بقره نازل شد او هم فرمود از اسم ظاهری و باطنی بپرهیزید. و اون آیه محل بحث سوره بقره مصداقی می شود برای کبرای کلی که در سوره اعراف بود، اون آیه تلاوت شد و مصداق می شود برای کبرای کلی که در آیه 120 سوره انعام است که فرمود و ذروا ظاهر الاثم و باطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. چون سوره انعام در مکه نازل شد و قبل از سوره بقره نازل شد، پس در این آیه 120 سوره انعام فرمود از ظاهر و باطن اسم و از اسم ظاهری و اسم باطنی بپرهیزید، خواه میگساری ظاهری خواه میگساری باطنی. اسم را چه در ظاهر و چه در باطن، از اسم ظاهری و اسم باطنی بپرهیزید. یه وقت اسم را انسان در ظاهر انجام میداد مثل متجاهره به فسق، یا این اسم را در باطن انجام میداد مثل کسی که در خلوت میگساری میکند. این اسم است که گاهی در ظاهر و گاهی در باطن ارتکاب می شود، گاهی هم مبتلا به اسم ظاهری مثل بدگویی و غیبت و مانند آن، گاهی مبتلا به اسم باطنی است مثل حسد و مانند آن. بعضی از اسم ها ظاهری هستند و بعضی باطنی. بعضی از اسم ها را گاهی در ظاهر انجام می دن گاهی در باطن. هر چهار قسم را این آیه مکی نهی می کند. همون زر الله هر الاسم و باطنه، یعنی زر الاسم ظاهرن و باطنن و زر الاسم ظاهری الذی یظهر من بدنکم و زر الاسم الباطنی الذی یبطن فی قلوبکم. بنابراین این دعایه که هر دو قبل از سوره بقره نازل شد دو تا کبرای کلی هن و این آیه محل بحث منزله صغراست. دیگه با این بیان نمیشه تردید کرد که این آیه دلالت بر حرمت خمر ندارد، برای اینکه فرمود اسم دارد و منفعت هم دارد. والحمد لله رب العالمین.